دویچه وله. آواهای کم شنیده
از دیروز تا امروز.
عجب کاری با سازهای سنتی مدرن خانم. کمانچه البته خیلی خودشو نشون میده، ولی همچی که کمانچه میزنه بعد اون آکوردها یا هارمونی های، حالا نگیم کج، هارمونی های نامتعارفی که میاد خیلی برای من جالب بود. این حتما یک هنرمند جوانیه، مثلا دیگه 30-32 سالش بیشتر نیست.
درود بر تو اسکندر، درود بر همه شنونده های عزیزمون. خوشم اومد که خوب تشخیص دادی، ولی سن و سال رو یکم بالا گفتی.
بالا تازه گفتم؟ این خانم یا این آقا حتما پس 25 سالش بیشتر نیست.
من امروز اسکندر دوباره رفتم سراغ یک آهنگساز خیلی خیلی جوان و موفق.
میگم که 24 سال، خیلی خوب.
نه، آقای امیر ناصر رنجبر که متولد 1374 هستند.
1374 که میشه 22 سال.
بله.
جدی میگی؟
بله. ایشون آهنگساز قطعی هستن که گوشه ای از اون رو در ابتدای برنامه شنیدیم.
پس درود بر امیر ناصر رنجبر و درود بر شنوندگان گرامی. عجب گفتم این خیلی هم سنتی هم مدرن اومده.
آره، اصلا یه ویژگی واقعا کار امیر ناصر عزیز همین هست که حالا توی برنامه صدای خودش رو میشنویم و بیشتر برامون توضیح میده.
چی میزنه خودش؟ سنتور، تار، کمانچه؟
همون سازی که گفتی که در واقع آره بیشتر خودشو نشون میده. کمانچه دقیقاً. اما اگه گفتی خواننده ها چه کسانی بودن؟
نه والا خواننده ها رو من نشناختم، با اینکه گوش دادم و نشناختم.
خواننده در واقع خانم سبا کامکار هستن، اما به خاطر محدودیتایی که دیگه همه در موردش میدونیم که در ایران وجود داره برای تکخوانی زنان، امیر ناصر عزیز با ایشون همخوانی کردن و در واقع حالا برامون توضیح میدن که خیلی هم مایل به همخوانی نبودن، ولی گفتم به خاطر همه محدودیت‌ها ناچار بودن این کارو بکنم.
عجب، من اگه نمیدونستم گفتم این پیرمرده کیه داره میخونه؟ نه اون صدای بمی که داره، حالا پیرمرده ولی خب دیگه.
ولی حالا اول اسکندر، میخوای صحبت‌های امیر ناصر رو در مورد این کار بشنویم یا دوست داری بیشتر با خود این آهنگساز موفق جوان آشنا بشیم؟
امیر ناصر بگو.
از سنین خیلی کم علاقه و اشتیاق من به موسیقی برای خانواده‌ام روشن شد. همیشه یک جوری یک واکنشی نسبت به موسیقی داشتم. البته خب فضای خونه و خانواده ما هم همیشه یک جوری بود که موسیقی و اساساً فرهنگ درش جاری بود، بخشی از زندگی هر روزمون بود. فرهنگ در تمام ابعادش، ادبیات و جنبه‌های دیگرش، صرفاً یک چیز لوکس و مال اوقات فراغت و اینها نبود، مال همه لحظه‌های زندگیمون بود. شانس بزرگی که من از بچگی داشتم این بود که منزل ما محل رفت و آمد استادای موسیقی بود. من میتونستم صدای ساز اونها رو از نزدیک بشنوم. خلاصه مجموع این شرایط زمینه رو برای رشد استعداد موسیقی من فراهم کرد، طوری که اولین کلاس‌های موسیقی ما از 4 یا 5 سالگی شروع کردم و خب امیدوارم که همیشه هم ادامه داشته باشن. خب من با تنبک موسیقی رو شروع کردم، بعدش ردیف‌های آواز ایرانی رو یاد گرفتم، کمانچه زدم بعدتر، و چیزی که الان هستم حاصل یک دو فرهنگی یا یک آدم بین فرهنگیه و این از علاقه عمیق من هم به موسیقی ایرانی هم به موسیقی کلاسیک غربی ناشی میشه. نتیجتا باعث میشه که خصوصا در نگاه آهنگسازانم دو تا نگاه، دو تا ذهنیت رو همیشه به موازات هم داشته باشم. اینکه از امکانات و تکنیک ها و حتی بعضا محتوای آثار غربی یا به تعبیری جهانی استفاده کنم، الهام بگیرم و در این حال هم همش تو ذهنم این باشه که اثرم دارای یک هویت بومی باشه، نهایتا امضای یک آهنگساز ایرانی رو داشته باشه. ریشه این بین فرهنگیدن اینجاست که موسیقی غرب و اون چیزی که موسیقی کلاسیک به تعبیر عمومیش میشناسیم که خب از دوره کلاسیک هم کمی فراتر میره، دورهای قبل‌تر و بعدترش مثل باروک، رمانتیک، اوایل مدرن اینا هم در بر میگیره، تأثیر عمیقی بر ذهنیت و جهانبینی انسانی و موسیقایی من گذاشته، طوری که بیشتر وقتم صرف مطالعه آثار آهنگسازای مثل برام، توون یا مالر میشه. از طرف دیگه خب من از بچگی آموزش موسیقی ایرانی دیدم، ساز ایرانی زدم، حوزه فعالیتم تا این سالا بیشتر موسیقی ایرانی بوده و همه اینها نهایتا منجر به یک، همونطور که گفتم، اتفاق دو فرهنگی یا یک دوگانه فرهنگی، نه دوگانگی، تضادی بینشون نیست، یک دوگانه فرهنگی در من میشه. اتفاقا خودم اینو خیلی دوست دارم و فکر میکنم که بهم امکانات زیادی برای نوشتن و خلق موسیقی میده. از معلمایی که داشتم از تاثیرگذارترین اونها خب اساتید کامکار هستن. من کمانچه رو پیش استاد اردشیر کامکار کار کردم و کامکارها کلا از سعادت‌های خیلی بزرگ زندگی من بودن. یادم از وقتی که خیلی کوچیک بودم همیشه موسیقیشون رو دوست داشتم، پیگیری می‌کردم، از همون سنین بچگی نواراشون رو داشتم مرتب گوش می‌کردم، تا اینکه حدودای 15-16 سالگی که شروع کردم به نواختن کمانچه تونستم برای کلاس کمانچه خدمت استاد اردشیر کامکار برم. بعد از چند سالی که پیش ایشون مشغول گذروندن دوره‌های کمانچه بودم، اتفاق خیلی با ارزشی پیش اومد و اون همکاری با گروه کامکارا به عنوان نوازنده کمانچه بود و بدون شک از افتخارات زندگی من هست همیشه. از سال 92 همراه گروه کامکارا کنسرت‌های زیادی داشتیم.
و اما رنجبر، رنجی که برده چی بوده؟ یعنی چی کار کرده؟ در مورد این آهنگ خود توضیح بده، این که همینطوری به پدید نیومده این آهنگ.
بله، به این اشاره کردیم که آهنگساز این کار بسیار زیبا آقای امیر ناصر رنجبر هستن و کمانچهش رو هم که گفتیم که خودشون نواختن، کمانچه و کمانچه آلتو. این کار در واقع اجرایی هستش اسکندر از گروه ژاو در ایران.
گروه ژاو
که امیر ناصر خودش یکی از موزیسین‌های این گروه هستش و سنتور این کار رو آقای سیاوش کامکار و آقای امین جهانگیری نواختن. خوانندگان اشاره کردیم، خانم سبا کامکار و خود امیر ناصر رنجبر بودن. تار رو نیریز کامکار انجام داده. به این اشاره فقط بکنم که بعد از زلزله کرمانشاه که متاسفانه تعدادی از هموطنان ما در ایران در این شهر درگذشتن، اتفاقا امیر ناصر همراه با گروه کامکارها در ایران کنسرت هایی رو برگزار کردن که خب اوایدش در واقع همه به زلزله زدگان رسیدش و کار نواختن عود رو در این قطعه آقای احسان امامی انجام دادن و تنبک رو هم آقای مرتضی مومنیان نواختن و اسم کار ریرا هست، در واقع همون شعر معروف آقای نیما یوشیج. من فقط یه کوتاه به این اشاره بکنم که امیر ناصر عزیز متاسفانه 2 سال پیش پدرشون رو از دست دادن و کار ریرا در واقع زمانی نوشته شد که نخستین روزهای بعد از درگذشت پدر امیرناصر عزیز بودش.
اگر که امیرناصر و دوستان هنرمند می‌دیدن که میترا چقدر دستاشو تکون میده و چه هیجانی داره این صحبت رو می‌کنه.
آره بخاطر اینکه من خودم این کارو خیلی دوست دارم.
بیشتر لذت می‌بردین از این برنامه اینا.
خب اگر تصویری بود شاید بیشتر.
بله حتما، ولی همین که آدم بتونه به یاد رفتگانش کارهای ماندگار بکنه خیلی خیلی جالب هست و امیدواریم که در کارش آقای رنجبر موفق باشه و ما کارهای تازه تر از ایشون بشنویم.
زیرا همون اولین روزهای بعد از درگذشت پدرم، همونطور که احتمالاً دوستانی که کار رو شنیده باشن یا تو صفحات اجتماعی همراه اون یادداشتی که باش منتشر کردم دیده باشن، شاید اولین روزهای دی ماه 94 نوشته شد. خب آره، من شعر ریرا رو از مدت‌ها پیش می‌شناختم، اما برنامه‌ای برای نوشتن موسیقی روش نداشتم. روند ساختش هم اینطوری بود که اول مقدمه ریرا رو، اون بخش بی‌کلام ریرا رو ساختم و بعد به این فکر کردم که جملاتی فقط از شعر نیما رو استفاده کنم که به نظرم میتونست اون بار معنایی که من توی ذهنم بود برسونم. اساسا فکر می‌کنم مواجهه هر انسانی با مسائل ناگزیر زندگی سکوته، یعنی و مرگ هم خب ناگزیرترین همه اینها برای همه ما. من واقعا با این اتفاق مواجه هم یک سکوت سنگین و عمیق بود. این سکوت در بخشای ابتدایی و انتهایی قطعه کاملا قابل لمسه و همونطور که گفتم در بخش میانی قطعه هم بار معنایش به دوش شعره. او رفته با صدایش اما خواندن نمیتواند.
حالا جاو چی هست؟ نپرسیدی؟ صحبتی زب نکردی؟ چیزی در این مورد هم گفته شده؟
صحبت‌های امیرناصر رو میشنویم.
گروه جاو از دوستان نوازندهی تشکیل شده که سیاوش کامکار و امین جهانگیری نوازندهی سنتور هستن. احسان امامی عود میزنه و میخوام نیریز کامکار نوازندهی تار هست و مرتضی مومنی هم تنبت و سازهای کوبه ای میزنه و خود من هم نوازندهی کمانچه و آلتو توی گروه هستم. جواب از حدود سال 90-91 در حقیقت شکل گرفت گروه جاو و نه با گروه با اسم گروه جاو، با اسم گروه ودا. اولین کسانی هم که این گروه تشکیل دادن سیاوش کامکار، نیریز کامکار، احسان امامی، اون موقع ها احسان زبیفر در گروه کمانچه میزد، من هم توی گروه جاو نبودم، و مرتضی مومنی. از سال 92 که من هم به گروه اضافه شدم و آقای زبیفر اینترستن با گروه همکاری کنند و من دعوت شدم به گروه جاو و اسم گروه هم دیگه گروه جاو شد. این اسم معناش خالص هست، چکیده است، از زبان فارسی قدیم هست.
فکر میکنم خیلی از شنونده های ما دیگه در جریان این باشن که ما در برخی از برنامه هامون سعی میکنیم که همیشه به یه موضوع یا بهتر بگم به یک دغدغه موسیقیایی هم بپردازیم. اگه تو به خاطر داشته باشی و همینطور شنونده های خوب این برنامه، برای مثال ما برخی اوقات در مورد محدودیت های صدای زنان در ایران صحبت کردیم، در مورد کارشکنی های وزارت ارشاد در دادن مجوز ها مثلا، در مورد ساپورت نشدن موزیسین ها در ایران یا مشکل بیمه ای که دارن دارن یا موارد این دستی. در این برنامه امیر ناصر رنجبر دست روی یکی دیگه از دغدغه‌ها گذاشته، دغدغه‌هایی که در واقع مختص آهنگسازان، کسانی که کار آهنگسازی رو در ایران انجام میدن هستش و صحبت‌های خیلی شنیدنی رو انجام داده که اگر موافق باشی صحبتشون رو بشنویم.
موافقم.
یک مسئله اشاره بکنم و اون روند اجرای این آثار در ایران هست. اینکه خب من و خیلی آهنگسازان جوان دیگه ایرانی که آهنگساز خوبی هستن، حالا به جز من که آهنگساز خوبی نیستم، ولی اونها که آهنگساز خوب با سواد، توانا، خلاقی هستن و همینطور اساتید قدیمی آهنگسازی ما از استاد مرتضی حنانه، استاد دهلوی، استاد پژبان، استاد هوشنگ کامکار، استاد ارسلان کامکار، یک مسئله اینجا برای من واقعا گفتنش مهمه و اون وضعیت اجرای آثار آهنگسازان ایرانی در ایران هست. اجرای تو این آثاری به ارکستر نیاز داره، ارکستر سمفونیک میخواد، که خب ما خیلی منقطع ارکستر سمفونیک داریم. یه دوره داریم، یه دوره نداریم، یه دوره فعالیتش کم رنگه، یه دوره وضعش خوب نیست، یه دوره رهبر خوب نداره. هی از این اتفاقا براش میفته. منتها نقد جدی و مطالبه‌ای که من به عنوان یک موسیقیدان جوان از ارکسترها و از شرایط و از سیاستگزاران فرهنگی کشور دارم، از مسئولین فرهنگی کشور دارم، اینه که خب مگر غیر از اینه که وظیفه این ارکسترها، وظیفه ارکستر سمفونیک، وظیفه ارکستر ملی این هست که آثار آهنگسازان هر کشوری رو، آثار آهنگسازان رو اجرا بکنه و در این حال خب مثل همه ارکستر سمفونیک‌های دنیا بخشی از رپرتوار جهانی موسیقی رو هم در رپرتوار اجرایش داشته باشه و بزنه و اینا. متاسفانه هیچ کدوم این دوتا بخش به درستی در ایران انجام نمیشه. یعنی اولا که رپرتوار جهانی ارکستر بسیار رپرتوار محدودیه، سال به سال هیچ تغییری نمی‌کنه. حالا کیفیت اجراش در مجال صحبت ما نیست، خودش جای بحث مفصلی داره و متخصص خودش رو داره. و از این بدتر اینکه متاسفانه هیچ تمایلی، هیچ حمایتی نسبت به ضبط و اجرای آثار آهنگسازان ایرانی متاسفانه دیده نمیشه. اصلا هر آهنگسازی مگه برای چی میسازه، برای چی مینویسه؟ مینویسه که یک حرفی، یک صحبتی، یک دغدغه‌ای رو با مخاطبش، با یک انسان دیگه در میون بگذاره. و متاسفانه این سیکل بعد از نوشتن اثر در ایران قطع. یعنی هر آهنگسازی آثارش رو مینویسه و اونها رو یکی پس از دیگری در کمد کتابخونه‌اش میذاره و یکی دیگه مینویسه، یکی دیگه مینویسه و این منجر به یک سرخوردگی و نوعی افسردگی در آهنگسازا، در موسیقی‌دانا میشه. کسانی که امکاناتش رو دارن، شرایطش رو دارن، روابطش رو دارن، امکانات مالیش رو دارن، خب میتونن بعضن با ارکسترهای خارجی ضبط کنن یا اصلا خارج از ایران کاراشون رو پیگیری کنن، اما باید بدونیم که خیلی ها همچنین امکانی ندارن. حالا چرا این اتفاق پیش میاد؟ علتش همونطور که عرض کردم به سیاست‌گذاری‌های فرهنگی برمیگرده. ما یک جنبه موسیقی داریم، موسیقی پاپ هست، موسیقی مردمی هست. اصلا کارش همینه که خوراک روزانه مردم رو تامین کنه و به اونها بده و برای استقبال عموم ساخته میشه. خیلی هم زیبا و محترم و ارزشمند. یک چیز دیگه‌ای داریم که موسیقی است که بین عموم جامعه مخاطب خیلی وسیعی نداره. در همه جای دنیا هم همینطور هست که موسیقی هنری تر، موسیقی جدی تر، موسیقی که برای شنیدنش، برای درکش نیاز به حوصله بیشتر، درک عمیق‌تر، اندکی سواد موسیقی و غیره هست، خب در هیچ جای دنیا مخاطبش مخاطب چند صد هزار نفری، چند میلیون نفری نیست. چطور این موسیقی به حیاتش ادامه میده؟ چطور آهنگساز این موسیقی هنوز انگیزه داره بنویسه؟ ازش حمایت میشه. یعنی که هم حمایت‌های مالی میشه، هم حمایت‌های فرهنگی میشه، براش تبلیغ میشه، کارش ثبت میشه، کارش اجرا میشه. مطمئن میگم اینا متاسفانه اصلا در ایران وجود نداره و من هم خیلی از آهنگسازهای دیگه قطعاتی که برای ارکستر می نویسم رو همینطوری روی همدیگه می زنم پارتیزرهاشو تا روزی که یا در داخل ایران مسئولین دوستان به این نتیجه برسن که این آثار رو اجرا بکنن یا اینکه بتونن در خارج از ایران فعالیتامو پیگیری کنم.
ولی بریم سراغ جنبه‌های مثبت‌تر، چون داریم به پایان برنامه می‌رسیم و هپی اند میدونی که چیز خوبیه به هر حال.
بله.
خب چی داری دیگه برامون بگی؟ چی توی اون کیسه چنته؟
من زمانی که داشتم با امیر ناصر عزیز این گفتگو رو ضبط می‌کردم، امیر ناصر صحبت‌های آخری که در اون گفتگو داشتیم با هم دیگه خیلی صحبت‌های جالبی کرده بود. نقل قولی کرده از یکی از اساتید موسیقی که من خیلی دوست دارم اینجای برنامه این تکه از صحبت‌های امیر ناصر رو بشنویم. بعد اگر موافق باشی کار ریرا رو به صورت کامل بشنویم، برگردیم پیش شنونده‌هامون.
برای اینکه حرفمو تموم کنم، چند تا جمله از لئونارد برنستاین، رهبر و معلم بزرگ موسیقی، نقل می‌کنم. که خب برای خودم خیلی همیشه الهام بخش بوده این جمله ها. فکر میکنم شاید برای کسانی که این مصاحبه رو میشنون هم جالب باشه. اون جمله ها راجع به بتوونه و با ترجمه آقای بابک بوبانه. عیناً نقل میکنم جمله ها رو که میگه: بتوون در یک کندوکاو و پس زدن دائم به سر میبره. زندگی وقف مطلق کمال و اصل حتمیت. رمز کارم همینه. فقط با این میشه به رازی یک هنرمند بزرگ پی برد که به دلایلی که خودش یا هیچ کس دیگه هم نمیدونه، اون حاضر تمام توان و زندگیش رو بگذاره تا مطمئن باشه که هیچ نوتی غیر از اونی که هست نمیتونه بعد از یه نوت دیگه بیاد. اگه به این فکر کنیم که آهنگساز در پایان موسیقی این احساس رو به ما میده که یک چیزی توی دنیا هست درسته، که همه چیزش سر جاست، چیزی که به قانون خودش سخت پایبنده و چیزی که میشه بهش اعتماد کرد و هرگز ناامیدمون نکنه.
Thank you. دارد هر آن که بخواهد این شب
قابل توجه اونایی که هی به من میگن که تو 14 سالگی رفتی رادیو، ولی ما دیگه از این کارهای جدی نکرده بودیم در 22 سالگی، اما شلوغ میکردیم. ولی واقعا باید دست بریزاد گفت به واقعا این فرزند خلف هنر، و امیدواریم که کارهای تازه تری همطور که گفتم ازش بشنویم و چیز دیگه نمونده غیر از این که بگیم درود بر تو میترا و درود بر شنوندگان
عزیزمون. دویچه وله.